أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله سه، مرحوم امام فرمود لو لم يكن للمدعی بینه و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوى المدعی فی ظاهر الشرع. بحث رسید به اینجا که مدعی ادعایی رو در محکمه طرح کرده و طرف مقابل انکار میکند که شدن مدعی و منکر. قاضی از مدعی میپرسد بیانه داری؟ فرض این است که میگه ندارم. اگر بیانه داشت که میاره، قاضی بر اساس بیانه حکم میده، اون بحثی نیست. اگر گفت بیانه ندارم، اینجا باز گفتیم که طبع قضیه این است که مدعی از قاضی میخواد که منکر رو قسمش بدید. قاضی به منکر میگه شما میتونی قسم بخوری. پس مدعی استحلاف میکنه، قاضی هم احلاف میکنه منکر را. در اینجا منکر که قاضی بهش میگه قسم بخور، از سه حال بیرون نیست. یا قسم میخوره، این یه مورد، بهش میگن قسم بخور، قسم میخورد که این آقا از من طلبکار نیست، این ادعای سرقت علیه من شده دروغ از بی خوده، من سارق نیستم، قاتل نیستم. پس این یه صورت، قسم میخوره. صورت دوم این هست که قسم رو رد میکند به مدعی. قسم وظیفه منکره، باید او قسم بخوره، منتها اجازه بهش داده شده است که قسم رو رد کند به مدعی. میگه من قسم نمیخورم. اگر مدعی ادعا دارد از من طلبکاره، قسم بخورد، من پول بهش میدم. قسمی که مال مدعی، مدعا علیه، وظیفه مدعا علیه، رد میشه به مدعی و مدعی قسم میخوره. این قسم مال خود مدعی نیست، گفتیم مدعی باید بیانه بیاره. این قسم مردوده است، از طرف مدعا علیه به او رد شده، به جای او قسم میخوره. آثارش هم فرق میکنه. بعد میگیم قسمی که مدعی اگر خودش میخورد مسقط حد حق بود، قسم میخورد که این از من طلبکار نیست، حقش ساقط میشه، بر میگرده قسم به مدعی، مدعی قسم میخورد مثبت حقه، قسم میخوره که من طلبکارم و پول رو میگیره. این دو صورت، یا قسم میخورد مدعا علی، یا قسم رو رد میکند به مدعی. سوم نکول میکنه. نکول این است که استنکاف میکند از قسم و از رد قسم، نه قسم میخوره نه رد میکنه. قاضی بهش میگه یا قسم بخور یا رد کن قسم رو به مدعی، نه قسم میخوره نه رد میکنه. اینو بهش میگن ناکل. پس یه وقت سامر کنم، در اینجا سه صورت تصور میشه. وقتی قسم دادن به مدعا علیه به منکر، یا قسم میخورد یا رد میکند به مدعی یا نکول میکند. نکول اینه نه قسم میخوره نه رد میکنه، هر کدام مباحثی دارد که باید ذکر بشه. اما قسم اول، نه غیر سکوته، حالا بعد میرسی. سکوت اون از هیچی نمیگه، اینجا میگه قسم نمیخورم، رد میکنه. میگن رد کن، میگه رد هم نمیکنه. تعجب فرمون عرض کنم که اما صورت اول که فرض این است که قسم میخوره، مدعی از قاضی خواست او رو قسم بدید، قاضی بهش گفت قسم بخور، او هم قسم خورد طبق موازین شرعی، قسم صحیح معتبر، قسم میخورد که این آقا طلبی از من ندارد، این ادعایی که علیه من کرده کذب است، دروغ است. این قسم وقتی آمد، قاضی خب بر طبقش حکم میده، قاضی حکم میدهد به براءت ذمه این. اینجا یه آثاری مترتب میشد، یکی از آثار سقوط حق است. اینی که ادعا میکرد مدعی که من طلبکارم، این ادعا ساقط شد، این طلبی که ادعا میکرد از بین رفت، دیگه این طلب در کار نیست، یکی سقوط دعواست. بنابراین دیگه فردا نمیتوند این مدعی اگر رسید تو کوچه به اون طرف بگه طلب من رو بده، دیگه طلبی نیست، سقط الدعوا، مطالبه دیگه صحیح نیست. این یک اثر سقوط دعوا، بنابراین نتیجهش نیست که دیگه مطالبه نمیتوند بکند. اثر دوم که مترتب میشه این است که جایز نیست تقاص بکنه، عدم جواز تقاص. یعنی مثلا اگر مالی به همین مقدار که این ادعا میکرد من طلبکار هستم از مدعا علی، یه همچه مالی از او پیش مدعی آمد، یه چکی بنا بود وصول بشه، این وصول کرده، این چک مال اون مدعا علی هست، به همون مبلغ 1,000,000 که او طلبکار بود، 1,000,000 از اون آقا طلبکار بود، او منکر شد و قسم خورد که طلبکار نیست، این همون مبلغ از اون طرف تو دست منه، میتونم به جای مال خودم بردارم، اینو میگیم تقاص. به جای مالی که ازش طلبکار هستم این مال رو بردارم، میگه تقاص جایز نیست. این اثر دوم. پس سقوط دعوا، بنابراین نمیتونه دیگه مطالبه کنه. اثر دوم عدم جواز تقاص. اگر در طول سالها گذشت یه مالی از او پیش من هست، یه عینی پیش من هست، میتونم بردارم بفروشم نقدش کنم پولمو بردارم، جایز. این اثر دوم. اثر سوم این که عدم جواز طرح دعوا مجددا، نمیتوند بره در یه محکمه دیگری طرح دعوا بکنه، پیش خود این قاضی نمیتوند طرح دعوا مجدد بکنه. اینم اثر سوم، عدم جواز طرح دعوا در محکمه دیگر، چون طرح دعوا موجب نقض حکم میشه، نقض حکم جایز نیست. این آثاری که مترتبه بر قسمه. پس اگر قسم خورد این آثار برش باره، قاضی هم حکم میکنه. حالا یه بحث اینجا هست که این سه اثری که گفتیم مال حکم حاکم است یا اثرها مال قسمه، که ولو قبل از این که قاضی حکم بکند قسم خورد این آثار باره، یا مال حکمی است که بر اساس قسم باشه. این یه مسئله است که مرحوم امام در مسئله پنجم عرض کنم که ذکر میکنن اینو بعد میرسیم. فعلا بحث ما اینه که از قاضی از این مدعا علیه خواست قسم بخورد و او هم قسم خورد، آثار و قاضی هم حکم کرد. این آثار میگیم قطعا باره. اثر اول سقوط حق بود. این به چه دلیل که میگیم حق ساقط میشه؟ مرحوم امام فرماد سقطت دعوى المدعی فی ظاهر الشرع. در ظاهر شرع دعوای مدعی ساقط است، اما نه در واقع. اگر این شخص واقعا طلبکاره، اینجور نیست که وقتی او قسم خورد بگیم دیگه این مدعی اصلا در واقع هم طلبکار نیست، این مالش از بین رفت، آتش گرفت. نه، اینجور نیست. در ظاهر شرع او دیگه بدهکار نیست، اما این شخص مدعا علیه در واقع ذمه‌اش مشغوله، باید برد یه جور تخلص پیدا کند، خودش از نجات بده از این گرفتاری. نباید فکر کند که با حکم حاکم من عرض کنم که این حقمو گرفتم، با حکم حاکم براءت گرفتم. این درست نیست، هم در بیانه هم در قسم. اگر بیانه دروغ آورد، بیانه اومدن در ظاهر قسم خوردن یعنی شهادت دادن که این بدهکار است و قاضی هم حکم داد، پول رو گرفت داد به این مدعی، این مدعی این پول رو که میگرد مالک نیست، ولو به حکم حاکم گرفت، اما جایز نیست براش تصرف درش بکن. توجه فرمودی؟ اگر او رو قسم داد، او رو هم قسم خورد که من بدهکار نیستم، این مالی که تو دستشه، این دینی که به عهدش بود هست در واقع. لزام فرمود فی ظاهر شر. مرحوم محقق وقتی در عبارتشون فرمود دعوا ساقط میشه، پشت سرش مرحوم صاحب جواهر فرمود فد دنیا، ساقط میشه دعوا فد دنیا، دیگه در دنیا نمیتوند مطالبه بکنه، اما در آخرت مالکه، میاد تسر میگه حق من رو بده. فرمود فی دنیا و ان لم تبرع ذمته من الحق فی نفس الامر قطعا ذمش بری نمیشد، فی نفس الامر قطعا شکی نیست که بدهکاره، ولی در این حال که بدهکاره در ظاهر شر دیگه دعوا تمام شد، دیگه دعوای او ساقط شد، حق این که بیاد مطالبه بکنه نداره، حق این که تقاضا بکنه نداره. سلام علیکم ورحمت الله. اگر عین باشه، فرق نمی کند عین یا دین، عین باشد میبیند این مال مالشه، اون قسم خورد که مال او نیست، جایز نیست بره تصرف بکنه، با اینکه ملکشه، با حکم حاکم این عین از ملکیت او خارج نیست، واقعا ملک او، اما جایز نیست درش تصرف کنه. نمیتوند بره بردارد از تو خانه او این فرش را، بگه این فرش رو از من آریه گرفتی، چرا میگی مال خودمه؟ فرش رو بخواد برداره بره، جایز نیست. تصرف توش بکنه، بفروشه، هبه بکنه، جایز نیست، اما در واقع مالک است. لذا مرحوم امام فرمود سقطت دعوا دعوى المدعی فی ظاهر الشرع. در ظاهر الشرع به این معنا که قاضی میخواد فیصله بده. پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با بینه قضیه فیصله پیدا میکنه. وقتی بیانه اومد گفت این آقا این عین مال اوست، میگیرن تحویلش میدن. توجه فرمودید؟ دیگه تمامه. اما آیا این مالک میشه؟ نه، تصرفی هم در این جایز نیست. اما در این حال اون طرف دیگه نمیتوند این عین رو بیاد تصرف کنه، بیاد بفروشه. عرض کنم که به خود این بخواد بفروشه، بگه بد میفروشم، حالا این فرشی که پیش تو داشتم منکری، بیا پولشو بده به خودت میفروشم به نصف قیمت، جایز نیست. فیصله پیدا کرده. اما دلیلش هم همین روایت نبوی است که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، فرمود من بر اساس بینه و یمین حکم میکنم. همین ظاهر شرعه، بینه که مطابقه با واقع نیست، کشف طریقه به واقع است، ممکنه خطا بره. قسم طریق است، ممکنه خطا بره. و بعضکم دنبالش فرماد و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، بعض شما فتنتر، زیرکتر، توان بیان مطلبشو بهتر داره. ان بعض فایما رجل، یعنی ممکنه با حرف و اینا بیاد مطلبشو ثابت کنه تو محکمه، شاهد بیاره یا قسم بخوره. فایما رجل، این شاهد حرف ماست. پیغمبر فرمود ایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، جدا کردم از مال برادر دینی چیزی را، دادم تحویلش، یا بر اساس بینه یا بر اساس قسم. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له قطعتم من النار. این یک قطعه آتشه. اگر واقعا مالک نیست و گرفت، یه آتش رو گرفت. این ظاهر در این است که پس مالک نمیشه. اگر اون قسم خورد ذمه‌اش بری نمیشه. فکر نکند این مال مالش شد، این دین دیگه مال خودش شد، ذمه‌اش از اشتغال بیرون اومد. نه خیر، ذمه‌اش واقعا بری نشده، ذمه‌اش مشغوله. و مرحوم صاحب جواهر فرماد یجب التخلص فیما بینه و بین الله، واجب است که بین خود و خدا بره یه جور نجات پیدا کنه. یه وقت چند سال قبل خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی بودیم، یه نفر اومده بود ازشون یه همچین مسئله سوال میکرد که بالاخره نزاعی داشتیم و ما هم شیطون گولمون زد، قسم خوردیم که ما بدهکار نیستیم و قضیه هم خلاص شد، حالا من چیکار کنم؟ بالاخره من خودم رو واقعا بدهکار میدونم. ایشون فرمودن خب رو پول رو بهش بده. گفت روم نمیشه که برم بعد از این که قسم خوردم و تو محکمه و یه مراحل رو گذروندم برم بگم من دروغ گفتم و اومدم پول رو بهت بدم. یادم ایشون فرمودن که این پول حالا مال اون سال قبل، فرمودن بذار توی یه کیسه ای و برو بنداز تو منزلش، از یه راهی از یه طریقی بینداز تو منزلش که مطمئن باشی او بر میداره و برو همینقدر پول به دست او برسه دیگه ذمه تو بری میشد. همین حرف صاحب جواهر، یجب تخلص، خودش خلاص کنه، فیما بینه و بین ربه من حق المدعی، خودش از حق مدعی خلاص کنه. حالا اونم استغفار میکنن دیگه. توجه فرمودین؟ بنابراین پس این که امام فرمود سقطت دعوى المدعی فی ظاهر شرع، این مراده. یا مرحوم صاحب جواب فرمود فی دنیا، مرحوم سید باز فرمود فی ظاهر شر، مرادشون است که در بر حسب ظاهر، برای اینکه قضیه فیصله پیدا کنند، نزاع تمام بشه، میگه دعوا خلاص شد، دیگه حق نداری مطالبه بکنی، دیگه حق نداری تقاص بکنی، خلاص شد. اما واقع رو تغییر نداده، واقع این طلبکار است، اون عین مال این مدعی است و اون طرفی که منکر شد یا بر اساس بیانیه دروغ گرفت باید به هر کیفیت بینه و بین الله خودش از حق اون طرف خلاص بکنه. خب این یه روایت دلیل ما بود، روایت نبوی که روایت یک از باب دو از ابواب کیفیت الحکم است، در وسائل چاپ آل البیت جلد 27. باز عرض کنم که روایات دیگری داریم، سه تا روایت که قبلا خوندیم، این سه روایت شاهد این مدعاست. یکی روایت ابن ابی یعفور بود، صحیحه ابن ابی یعفور، روایت یک از باب نو از ابواب کیفیت الحکم، این همین مطلب رو روایت میرسه. قبلا خوندیم ان ابی عبدالله علیه السلام اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، صاحب حق راضی به قسم منکر شد و قسمش داد، فحلف ان لا حق له قبله، اون طرف هم قسم خورد که ایشون حقی به گردن من نداره، ذهبت الیمین به حق المدعی، این قسم حق مدعی رو از بین میبره، فلا دعوا له، دعوا براش باقی نمیموند، دعوا نمیموند یعنی حق نداره دیگه بعد بیاد مطالبه بکنه، بیاد بگه طلب من رو بده. قلت له، میگه به امام عرض کردم، و ان کانت علیه بینتون عادله، ولو بینه داشته باشد، حالا این بینه داشته باشد چرا اول نیورد؟ ممکنه فکر میکرد این قسم نمیخوره، دروغ قسم نمیخوره، راضی شد به قسم، تصادفانم قسم خورد، حالا بگه آقا من بینه دارم، اجازه بدید برم بینه ما بیارم، دیگه راهی ندارم، یا اول یادش نبود بینه داره، راضی شد به قسم، بعد متوجه شد بینه داره. بعضیا گفتن ما قبول، ما میدونیم، شاهدیم، ما میتونیم بیام شهادت بدیم، باز بیاد بینه بیارد دیگه پذیرفته نیست. اینم یکی از آثار، یکی از آثار قسم این که دعوای بعدی ولو با بینه باشد، بیاد ادعا کند بینه دارم، بینم پذیرفته نیست. در همین روایت فرمود و این سوال میکنه، میگه قلت له، به امام عرض کردم، شما میگی ذهبت الیمین به حق المدعی، فلا دعوا له، و این کانت علیه بینتون عادله، قال نعم، امام فرمود بله ولو بینه داشته باشد، و این اقام بعد ما استحلفه بالله، ولو بعد از این که اون طرف رو قسم به خدا داد، و این اقام بعد از استحلاف بالله 50 قسامه، یه بینه که هیچی، اگر 50 تا بینه هم بیاره ما کان له، این حق رو نداره، و کانت الیمین قد ابتلت کل مدعا قبله، اون یمین اون چرا ادعا داشت دیگه ابطال کرد، فقط و کانت الیمین قد ابطلت کل مدعاه قبله مما قد استحلفه علی، همونی که استحلاف برو کرد، گفت قسم بخور که من حق ندارم، اونم قسم خورد، دیگه این حق از بین رفت، نمیتونه مطالبه کنه، نمیتونه تقاص بکنه، نمیتونه بیانه برای اثباتش بیاد اقامه بکنه، ابتلت کل مدعاه قبلا. خب این یک روایت، من تا عرض کردیم اینجا میگیم فی ظاهر شر، این که امام فرمود نه واقع به استناد اون روایت نبوی که انما قطعت له قطعتا من النار، اونو میگیم واقع را داره میگه، این روایت که می‌فرماد ابطلت همه چیز را، ذهبت الیمین و به حقه، یعنی در ظاهر، جمع بین این دوتا این میشه. باز یه روایت دیگر که قبلا خوندیم، خضر، روایت خضر نخعی بود، ان ابی عبدالله علیه السلام، ف فی الرجل یکون له علی الرجل المال، یه مالی به عهده کسی داره، فیجهده انکار میکند. قال امام فرمود ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا، اگر استحلاف کرد قسم داد دیگه براش نیست که چیزی بگیره، نمیتوند مطالبه کند چیزی بگیره، نمیتونه به عنوان تقاض چیزی بگیره. و ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه، اگر قسم نداده است باقی بر حقش هست. عرض کنم که اینم یک روایت، روایت ابن ابی یعفور، روایت یک از باب نه از ابواب کیفیت الحکم بود. این روایت عرض کنم که روایت یک از باب ده از ابواب کیفیت الحکم بود، خضر نخعی. یکی هم روایت عبدالله ابن وزاهه، اونم باز قبلا خوندیم، روایت دوی از باب ده. میگه قال کانت بینی و بین رجل من الیهود معامله، با یکی از یهود معامله‌ای داشتیم، فخاننی به 1000 درهم، 1000 درهم به من خیانت کرد، فقدمته الی الوالی، بردمش پیش والی، فاحلفته، قسمش دادم، فحلف، قسم خورد، و قد علمت انه حلف یمینا فاجره، من میدونستم قسم دروغ خورده، ولی خب قسم خورده. فوقع له بعد ذلک عندي ارباح و دراهم کثیره، چون با هم معامله و معاشرت داشتن. میگه بعد مدتی گذشت، مال زیادی، ربح سودی بردیم، دراهم کثیره ای بود پیش من، بود مال او پیش من. عرض کنم که فعرت و انقتص یا انقتص الالف درهم، اراده کردم که قصاص کنم اون 1000 درهم را، فعرت و انقتص الالف درهم التي كانت لي عنده و احلف عليها، اون 1000 درهمی که میخواستم طلب داشتم و قسم خورده بود، میخواستم قصاص کنم، اقتصاص کنم، بردارم. فکتبت الی ابی الحسن علیه السلام فاخبرته انی قد افلف قد احلفته فحلف، به امام گفتم که من قسمش دادم، اونم قسم خورده، و قد وقع له عندي مال، فعلا یه مال پیش من هست، فان امرتنی ان آخذ من الالف درهم، اگر اجازه میدید 1000 درهم رو بردارم، التي حلف علیها فعلتو، اگر اجازه میدید من بردارم. فکتب امام عسکری علیه السلام در جواب نوشتن لا تأخذ منه شیئا، ان کان ظلمک فلا تظلمه، او ظلم کرد به تو، انکار کرد پول را، تو ظلم نکن. یعنی اگر بخواد حالا بعد از قسم از مال او بگیرد، این ظلم تلقی میشه. فلا تظلمه، اگر او ظلم کرد تو ظلم نکن. ولولا انک، اینجاش بود که قبلا هم خوندیم، ولولا انک رضیت به یمینه فحلفته، اگر نبود که راضی شدی به قسم و قسمش دادی، اگر اینجور نبود لامرتو که ان تأخذ من تحت یدک، اگر قسمش نداده بودی امرت میکردم از این مالی که الان در سده بردار. عرض کنم که لامرتو که ان تأخذ من تحت یدک ولکنک رضیت به یمینه، راضی شدی به یمین، و قد ذهبت الیمین به ما فیها، بله، فلم آخذ منه شیئا، اون گفت منم چیزی نگرفتم، وقتی امام نهی کردن منم نگرفتم. عرض کنم که اینم باز یک روایت، گرچه این شاهد اون حرفی است که قبلا گفتیم که قسم رو اگر خود مدعی هم قسم بده بدون واسطه قاضی اون قسم هم مؤثره، چون اینجا قاضی نبود، والی بود، والی هم از ولات ظلم، اون وجودش کل عدمه، حکم او بی اثره. امام ترتیب اثر دادن به قسمی که خود این به مدعا علیه داده، فرمود این قسمش داده، قسم اثر خودش رو داره، ولو قاضی قاضی حق نبوده. اینم یک روایت. بنابراین این سه روایت دلیل مسئله است، هم این جهت که مطالبه دیگه نمیتوند بکند، حق ساقطه، هم تقاص نمیتونه بکنه. امام فرمود اگر راضی نشده بودیم گفتم بردار، اما چون راضی به قسم شدی یا قسم خورد، لا تظلمه، تو ظلم نکن اگر او ظلم کرده. اینم یک. یه روایت دیگه هم راجع به یمین رو هم داره. عرض کنم که روایت دیگر صحیحه سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی، وقع لی عنده مال، از من پیش او مالی بود، فکابرنی علی، مکابره کرد، منازعه کرد، قبول نکرد، کارمون به نزاع کشید و حلف، قسم خورد. ثم وقع له عندي مال، از او پیش من یه مالی پیدا شد، آخذه لمکان مالی، از امام پرسه آیا اخذ بکنم او رو لمکان مالی، الذی اخذه و اجهده، به جای اون مالی که گرفت و منکر شد و احلف علی، کما صنع، آیا من میتونم این مال رو بگیرم همونجور که او مال من رو برده بود؟ قال، امام فرمود ان خانک فلا تخونه، او خیانت کرد، تو خیانت به او نکن، ولا تدخل فیما ابته علی، تو الان او رو داری عیب میکنی، میگی مال منو برداشت، قسم خورد، منکر شد، عیبشو داری میگی، تو در عیبی که او رو داری عیب میکنی خودت وارد نشو، یعنی این کار تو هم عیب است که بخوای به جای اون مال بعد از قسم برداری. لا تدخل فیما ابته علی. اینم روایت 7 از باب 83 از ابواب ما یکتسب به در کتاب و تجاره است، جلد 17 همه وسائل. خب مال گرفته شده است که این به جای اون ماله، مالی که ازش طلبکار هستن میگیرن، اون وقت منکر شده بود، همون قسم خورده دیگه، بعد از این که قسم خورد دیگه نمیشه، مثل این در ظاهر این نزاع فیصله پیدا کرده، وقتی در ظاهر فیصله پیدا کرده است این نمیتونه دیگه مطالبه بکند مال را برداره، آخه بخواد برداره دوباره به نزاع کشیده میشه، دوباره یه محکمه دیگه اون میاد از این تقاص میکند، اون یه محکمه دیگه حل و مجر را میره جلو، اینجا میخواد فیصله بدن، میگه در ظاهر شر قضیه تمامه، حق نداری مطالبه کنی، حق نداری تقاص بکنی، بیانه نمیتونه دیگه بیاری بعد اقامه کنی، در محکمه دیگه نمیتونی، خلاص شد دیگه. منتها از اون طرف هم میگن اون قطعتون من النار، آتش هست و یجب التخلص بینهم و بین ربه، باید یه جور خودشو خلاص بکنه. همین دیگه حفظ، بله فیصله باید احترام قسم، اونم هست، هم احترام قسم و یکی احترام به محکمه و قضا. در مقابل این روایات یه روایتی هست، عرض کنم که اون میگه میتوند برداره. روایت ابی بکر حضرمی دو جور نقل شده، هم مزمره نقل شده، میگه قال قلت لهو، نمیگه به کی، امام رو اسم نمیبره. یه روایت هم مسندتن نقل شده، میگه ان ابی عبدالله قلت لهو، به امام صادق عرض کردن. مرحوم صاحب جواهر اینا رو دو تا روایت نقل میکنه، روایت 4 که مزمر است، روایت 5 مسنده، از باب 83 از ابواب ما یکتسب به در کتاب و تجارت. ولی ظاهرن دو تا روایت نیست، یه روایته، منتاش دو جور نقل شده. اون مزمرش که روایت 4 اینه، میگه قلت له، به امام عرض کردم، عرض کنم که رجلون علیه دراهم، میگه قلت له، به امام عرض کردم، مردیست که به عهده او دراهمی هست، بدهکار به منه، فجهدنی و حلف علیها، منکر شد و بعد در محکمه قسم خورد، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه به قدر حقی، جایز است که اگر از او مالی پیش من اومد، ان آخذ ما من به قدر حقی، همون مبلغی که طلبکار بودم بردارم. ایجوز لی؟ قال، امام فرمودن، فقال نعم، فرمود بله میتونی برداری، ولکن لحاظا کلامون، میتونی برداری، اما اینجا یه کلامی هست. قلت و ما هو، گفتم اون کلام چیه؟ قال، امام فرمود وقتی میخوای مال رو برداری میخواد جرأت بش نده، فرمود اینجور بگو، اللهم انی لا آخذه ظلمن، این مال او رو من از راه ظلم بر نمیدارم، ولا خیانتن، مال رو بردار اما این حرف رو بزن، اللهم انی لا آخذه ظلمن ولا خیانتن و انما اخذته مکان مالی، به جای مال خودم، الذی اخذ منی، به جای اون مالی که از من گرفت، لم ازدد علیه شیئا، هیچی هم اضافه بر او من بر نمی دارم. فرمود این حرف رو بزن بین خود و خدا که بعد یه جرأتی برای معصیت پیدا نکنی که حالا مالی که برداشتی فردا مالی یکی دیگر هم بری برداری، اینجا یه همچه کلامی بگو و بردار. خب این روایت در مقابل اون روایات که فرمود نمیتوند بردارد، ذهبت الیمین و به حق فلا دعواله، این تعبیرات بود، ابطل یمین کل مدعا، هر تمام ادعاشو باطل کرد. اینجا فرمود قال نعم، میتونی برداری. این رو مرحومای خویی اینجور جواب میده، میگه که این روایت محمول به این است که این قسمش قسم تبرعی بوده، یعنی قبل از این که استحلاف بکنه حاکم این قسم خورده، این قسم رو گفتیم اثر نداره، قسمی که بدون استحلاف از طرف مدعی و از اذن از طرف حاکم باشه این قسم مؤثر نیست. ایشون میگه لابد قسم قسم تبرعی بوده، همینجور از داهی خودش بدونی که ازش بخوان قسم خورده، امام فرمود این قسم ترتیب اثر بش نده، مالتو بردار. ولی خب این هیچ شاهدی ندارد، از کجا ما بگیم این قسم قسم تبرعی بوده؟ این میگه فحلف، عرض کنم که برداشت و منکر شد و بعدم قسم خورد، این استظهار درست نیست. ولی خب اونی که آقای خویی مجبور شده این حرفو بزنه برای اینکه اعراض مشهور را ایشون قبول نداره. جوابی که ما میتونیم به این روایت بگیم که این روایت در مرعا و منظر بزرگان بوده و همه دیدن این روایت رو بر طبق او فتوا ندادن. اون صحیحه ابن ابی یعفور صحیحه است که مشایخ ثلاث نقل کردن، هم مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ در تهذیب، مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده. اون روایات مورد نقل است و عمل، اینم نقل کردن ولی خب بهش عمل نشده. اعراض مشهور موجب طرح روایت میشه. پس ما میگیم اقوا این است که این روایت طرح میشه از باب اعراض مشهور. آی خویتون اعراض مشهور رو قبول نداره، متمسک به این شده است که شاید قسم درست نبوده. عرض کنم که پس این مسئله تمام که آثار اینجور بار میشه، اگر قسم خورد سقوط دعوا، این یک، که دیگه نمیتونه مطالبه بکند، تقاص نمیتونه بکنه، سوال کرد میتونم ان آخذ به قدر مالی، فرمود خیر نمیتونی، بینم نمیتونه بیاره، نمیتونه دعوا در جای دیگه طرح بکنه، این آثار بر این قسم و حکم باره. عرض کردیم که فرقی هم بین عین و دین نیست. میخواد مالی که طلب میکنه به ذمه باشد، میخواد عین باشد. یه عین رو بگد آقا این فرشی که این آقا برداشته از من آریه گرفت، حالا منکر شده، این خانه‌ای که دوش نشسته مال منه، عینم همینجوره. وقتی قسم خورد این دیگه حق ندارد تصرف بکنه درش، نمیتوند بره بفروشه، عرض کنم که تصرف بکنه عین را بدون اطلاع او، همونجوری که تقاص نمیتونست بکنه، اینم نمیتونه بره برداره، چون نسبت به او حقش قطع شده، ولی او مالک است در واقع. یه بحثی میموند که آیا اون پول را میتوند بابت خمس، اگر اون تلف هم مثلا مستحقه، یه سید مستحقیست، میگه حالا که پول ما رو خورده اینو بابت خمس حساب بکنی، بابت سهم امام حساب بکنی، یا فرض کنید بدهکار صدقه نذر کرده بابت صدقه حساب بکنند اگر اون طرف فقیره. میگن اینا منافات نداره، کارایی که منافات با ادعا و اون قسم نداشته باشن اینا اشکالی ندارن، مثل فرض بفرمایید که همین بابت خمس، بابت سهم امام، بابت صدقه، بابت نذر، اینا میتونن حساب بود، چون هیچ منافاتی با واقع این در ظاهر با قسمی که او خورده نمیخواد ازش بگیره، نمیخواد با او معارضه بکنه، این تصرفات اشکال نداره. مرحوم سیدم یه بحثی دارم نقل میکنه که در ملحقات عروه فرمود ثم ان قدر المتيقن من سقوط حق المدعی عدم و جواز المطالبه. قدر متیقن اینه، مطالبه نمیتوند بکند. عدم و جواز المقاصه، عدم و سماع دعوام بعد الحلف و نحو ذلک مما یعد معارضتن للمنکر، زایی که معارضه با منکره اینجور تصرفات نمیتونه. اما ما لا یعد معارضه، معارضه نیست که ابراهی منده، واقعا اگر دلش میسوزه برای این، میگه این بنده خدا مثلا رو اصل بیچارگی اومد منکر شد ولی واقعا ندارد، بینه او و بین الله ذمه‌شو ابراء بکنه، این میتوند این کارو ابراء بکند ذمه‌ش رو. اینا حالا بعد میخونیم، امام فرمود درش اشکال هست. اما بابت خمس و عرض کنم که اینا رو ایشون فرمود میتونه، احتساب ما علی خمسن او زکاتن او مظالم اذا کان من اهلها فلا مانع من اذ الاطلاقات منصرفتون ان. این اطلاقاتی که میفرماد ذهبت الیمین و به حقه لا دعواله، یعنی دعوایی که معارض با منکر باشد که بعد از قسم باز یخشو بگیریم، اینا نمیشه، اما ابراء ذمش بکند یا فرض بفرمایید که بابت خمس حساب بکند اشکالی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد.